محترم نورالله نوری، افغان مقیم جمهوری چک اختصاص یافته بود. همکار امید مرزبان در سلسله از پادکاست های رادیو آزادی به زندگی کسان پرداخته که از آشیانه خود پرکشیده و هجرت کردند و مهاجر شدند و کوشش کرده تا عوامل، آزمون ها و فرصت های مهاجرت را بررسی کنند.
سلام، به پرپاد خوش آمدین. در این پادکست به زندگی کسانی می‌پردازیم که از آشیانه خود پرکشیده و مهاجر شدند. در این سلسله از برنامه‌ها من امید مرزبان به ابعاد مختلف مهاجرت و پناهندگی می‌پردازم. اصلا مهاجرت چه تعریفی دارد و چرا انسان‌ها مهاجرت می‌کنند یا پناهنده می‌شوند؟ عوامل اصلی مهاجرستیزی در کشورهای میزبان کدام‌هاست؟ چه تعداد افغان‌ها مهاجرند و بیشتر در کدام کشورها به سر می‌برند؟ چرا در این اواخر شماره بیشتر افغان‌های مهاجر مرتکب جرم می‌شوند و چگونه شماره زیادی از افغان‌ها در مهاجرت توانستند زندگی بسازند و موفق باشند؟ پاسخ هر یکی از این پرسش‌ها را در قسمت‌های مختلف از این سلسله پادکست‌ها جستجو می‌کنم.
خداوند گوشت و پناه در جای باشی و چه نان گرم و سر.
رفتن گاه تنها یک تصمیم نیست. داستان است از دلهایی که جا میمانند و امیدهایی که به پرواز در میآیند.
هیچ باورم نمیامد که ما بچه خدا باز دوباره زنده ببینم.
راه همیشه آسان نیست و گاه همه به منزل نمیرسند.
یه نفر من از کتک خوردن زیاد خداوندی در جلوی چشم خودم مردم اونجا.
اوه ایس اسلام اوت اوت.
مهاجرت تنها عبور از مرز نیست. قصه های تلخ و داستان های شیرین هم دارد.
آینده درخشان میبینم، چون اینجا میتونیم با آرامی زندگی کنیم.
چرا مهاجرت میکنیم؟ چه در انتظار ماست؟ در پرپاد به زاویه های تاریک و روزنه های روشن مهاجرت میپردازیم. مهاجرت چه زمانی آغاز شد؟ انسان‌ها چرا مهاجرت می‌کنند؟ قوانین مهاجرت چگونه شکل گرفت؟ و یک مهاجر یا پناهنده از کدام حقوق برخوردار است؟ پاسخ همین سوال‌ها را در این قسمت پادکست پرپاد جستجو کردم. تصور کنید حدود 70,000 سال پیش انسان‌ها در دشت‌های آفریقا به دنبال غذا و آینده بهتر هستند. آنها اولین گام‌ها را فراتر از سرزمین خود برمی‌دارند. همین آغاز نقل مکان بزرگ انسان خردمند است که از آفریقا به خاورمیانه، آسیا و اروپا می‌رود. بعضی از آنها با طی کردن هزاران کیلومتر در فاصله زمانی چندین نسل پا به استرالیا و آمریکا می‌گذارند. هزاران کیلومتر راه را بدون نقشه و بدون فناوری‌های امروزی طی می‌کنند. اما چرا؟
مسائل کوچکشی یا گردش یا از یک جای به جای دیگه رفتن دو جنبه داشته باشه. یکی جنبه‌ای
دکتر نظیف شهرانی جامعه شناس است که سال‌هاست در دانشگاه‌های آمریکایی استاد بوده و در زمینه جامعه شناسی و کوچ انسان‌ها از یک جا به جای دیگر تحقیق کرده و کتاب نوشته. از او درباره دلایل عمده نقل مکان ده‌ها هزار سال پیش انسان‌ها پرسیدم.
مردمایی که در دوره بسیار جمع‌آوری مواد خوراکی بودند یا برای کارهای شکار و اینا مصروف بودند، اونا در یک محیط نسبتاً بزرگ باید گردش می‌داشته باشند تا مو حیات خود مهیا بسازند و امکانات زندگی را به اصطلاح برای خود تهیه بکنند. بعد از این که مردم حیوانات اهلی ساختن و به زراعت شروع کردن و همچنان نباتات البته اهلی ساختن و از او توانستن امرار حیات بکنن، البته کوچکشی به او شکلی که در دوران شکار بود نبود. بعد از او کسایی که مالدار شدن، یعنی مال اهلی ساختن، به ضرورتهای مالشان حیواناتشان باید اینا از یک جای به جای دیگه نقل مکان میکنن که معمولا البته عقب چراگاه ها میرفتن یا فصلی بود که فصل های مختلف در جای مختلف، اما بازم یک منطقه بود که مربوطشان بود. در حقیقت اونا این کارها رو به لحاظی انجام میدادن که امو ضرورتهای و معیشت خودشان با ضرورتهای حیواناتشان حل بکنن.
با گذشت زمان شهرها و امپراتوری‌ها شکل می‌گیرند و انسان‌ها یاد می‌گیرند با قدرت و نظم جمعیت‌ها را جابجا کنند. اشغال سرزمین‌ها به دنبال قدرت و ثروت شکل گرفت و فاتحان اقوام مختلف را کوچ دادند. به هر حالت انسان‌ها راه برای زندگی امن، ثروت‌اندوزی و یا کشف سرزمین‌های جدید پیدا کردند. در مسیر تاریخ نقل مکان انسان‌ها دلایل و اشکال متعدد داشتند و به همین خاطر تعریف متفاوت. و اما واژه مهاجرت در دنیای امروزی ما چه تعریفی دارد؟ مهاجر کیست و به چه کسی پناهنده گفته می‌شود؟
هر مهاجر پناهنده نیست، ولی هر پناهنده مهاجر است.
فرید یار متخصص امور مهاجرین است که سال‌ها در بخش ادغام مهاجران در اروپا کار کرده.
اما تعریف ما از مهاجر می بود که یا کتله‌های انسانی یا به شکل انفرادی فردی به شکل دائم از محل به محل دیگر نقل مکان میکنن به خاطر زندگی بهتر یا نجات جان خود. اینا هجرت کردن. حالا اگر به خاطر زندگی بهتر، به خاطر کار بهتر مهاجرت کرده باشن، اونا مهاجرن، اونا امیگرانت. اما اگر به خاطر نجات جان خود فرار کرده باشن، اونا پناهنده هستن. باید روی قوانین پناهندگی اقدام کنن که کاملا بازپرسی حقوقی از یا فرق میکنه. مثلا مهاجری که به خاطر کار به یک محل میره، یا معمولا کاملا یک اداره دیگه یک پروسه دیگه دارن. اما کسی که به خاطر نجات جان خود، حالا از هر مشکلی که دارن میخوان که جان خود نجات بدن و به محل دیگه میرن، اونا پناهنده هستن، یعنی پناه میگیرن از کشور میزبان و اونجا هست که کشور میزبان قوانین دیگری برای از اونها داره.
جنگ جهانی دوم که 6 سال دوام کرد، به جهان نظم نوین بخشید و مرزبندی ها را عوض کرد. میلیون ها تن در نتیجه این جنگ مهاجر شدند. برای رسیدگی به آنها سازمان ها ایجاد شدند و قوانین تازه به وجود آمدند.
مهاجرتی که فعلا در موردش صحبت میشه بیشتر مهاجرتی است که پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد تکامل یافتند.
قیس رحمانی حقوقدان و رئیس سازمان مهاجرتی ابجد گلوبال در فرانسه است. سازمان او روزانه به ده ها مهاجر در عرصه های مختلف حقوقی کمک می کند.
به خاطر رسیدگی به آواره ها و قربانیان جنگ جهانی دوم، کشورها متحد شدند تا یک سازمان را تشکیل بدن که به حقوق از اینا رسیدگی کرده بتوانند و اسکان مجدد از اینا را تنظیم بکنند، که این مسئله باز به ایجاد یونیسیار، کمیساری عالی سازمان ملل متحد امور پناهندگان انجامیده است. این ماجرت به مرور زمان تکامل یافته که باز از حوزه اروپایی و کشورهایی که فقط برای مهاجرین حوزه اروپا کمک میکردن، این را گسترش دادن و این مهاجرت را یک تعریف جهانی دادن که باز نهادهای مثل آیویم تشکیل دادن و خود اصطلاحات مهاجرتی را به اصطلاحات بین المللی تبدیل کردن. بر اساس واژه‌نامه خود IOM، تعریفی که از یک مهاجر وجود داره اویی است که کسی از منطقه خود در یک منطقه دیگر نقل مکان کرده باشه، این مهاجر است. مهاجر یک واژه عمومی است که به تمام کسایی که هم به یک هدف اقتصادی، هم به یک هدف اجتماعی، هم به یک هدف سیاسی و هم به هدف تحصیل یا هر هدفی که بخواید به منطقه دیگر، به شهر دیگر، به کشور دیگر سفر بکنن، این شخص مهاجر گفته میشه. و بعدا در واژه‌نامه تخصصی خود مهاجرت ما تقسیم بندی داریم مطابق کنوانسیون ژنو 1951 و پروتکلی که کنوانسیون باز عمومی می‌سازه. ما مهاجرت سیاسی رو تعریف می‌کنیم بر تمام کسایی که نظر به عقیده، فعالیت‌های سیاسی و فعالیت‌های که در کشور خودشون دارن و جانشون در خطر مواجه شده است، یک جای به خاطر پناه خواستن میرن، باز شامل مفاد از کنوانسیون میشن و برشان مهاجر سیاسی اطلاق میشن.
تکنولوژی، حمل و نقل و جهانی شدن مسیرها را کوتاه کرده، اما هنوز موانع جدی از جمله قوانین سختگیرانه مهاجرت مسیرها را به حد سخت ساخته که انسانها برای رسیدن به سرمنزل مقصودشان خطر مرگ را هم میپذیرند.
زیاد وقت شده قسم که بیخی همو فکر میکنم که شاید روز آخر باشه.
نورالله نوری روزهای سخت در مسیر خطرناک از افغانستان تا اروپا را به یاد میآورد. او در سال 2016 زمانی که 20 سال داشت روستای خود در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار را رها کرد و با آرزوی زندگی بهتر روانه اروپا شد. نورالله یکی از مسیرها را در کانتینر سرد پیموده که مخصوص انتقال میوه است.
هم کجاک برا گفتم که مرا این بار در یک کانتینر پرتو که او یخچالی باشه. در او ترکی سیب مرا انداخت در او یخچالی بوده. یک یخ مره زده که بسیار زیاد یخ زده بوده، نمیفهمم چرا اوجه زنده منده. اما فکر میکنم گفتم اگر ما دروازه را تک تک کنم یا موتر را تک تک کنم او نتانه که واس کنه، یه روز آخری ما میشه. ما 4 ساعت دو ماندیم، 4 ساعت مگم او شاید 4 سال واری بوده. ایک خونک خوردیم، ایک خونک خوردیم. او یخچالی است. یخچال آدم خود انداختن بسیار دیوانگی بود. ما شاید سر او فیصله خودم بسیار پشیمان بودم که بسیار غلطی کرده بودم. اما وقت فکر میکردم که شاید زنده نبانم. بخاطر که دروازه از پشت خواز نمیشه، ما مجبور است که از بیرون واس کنه. از همین باور کنم هیچ وقت علی سیب نمیخورم. با خدا از امو که سیب میبینم امو وقت یادم میاد. اگر ما سیب بسیار خوش داشتم در افغانستانی که خوش داشتم سیب میخوردم، زیاد میخوردم.
مدیترانه یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرت در جهان است. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM گفته است که از سال 2014 تا ماه نوامبر سال 2025 بیش از 33 هزار نفر در این مسیر آبی جان داده یا ناپدید شدند.
و ارزش نداره که با او اندازه با سرت با جانت بازی بکنی، خودت دریا میندازی.
پاینده اندرابی باشنده اصلی ولایت بغلان افغانستان همین مسیر مرگبار را در سالهای 2021 و 2022 پیموده است.
خیلی سخت است، خیلی مشکل است. در یک کشتی که سیاحتی 5 نفر 4 نفر دو باید بشینه چکر بزنه، قاچاق برا دو کشتی 70 نفر 80 نفر میشانن، چانسی زنده موندن چانسی رد شدن خیلی کم است. دیگه ما دمو کشتی که بودیم، کشتی 4 نفری بود، سیاحتی بود، ولی ما را 65 نفر دمو کشتیشان داد. زمانی که ما را پلیس ایتالیا که گرفت، اما تو با ایران ماند که یا چرا هم با کشتی ها آمده کشتی که برای 5 نفر از این چی تو یک نفر.
داستان سفر پرخطر پاینده اندرابی و نورالله نوری را در قسمت‌های بعدی پادکست پرپاد به تفصیل قصه خواهم کرد، اما حالا بیایید اندکه به قوانین مهاجرت بپردازیم که در کشورها نافذ است و مهاجرین را وامی دارد تا از راه‌های غیر قانونی، حتی اگر مرگبار هم باشد، مهاجرت کنند. در اکثر تحقیقات اکادمیک می‌خوانیم که مرزبندی‌های رسمی قلمروها و تعیین قواعد برای عبور از این مرزها در قرن 16 میلادی شکل گرفتند. هرچند در آن زمان بیشتر قلمروها با عوامل طبیعی از جمله دریاها، کوه‌ها و دشت‌ها از هم جدا می‌شدند. این قواعد همواره به دلیل تغییر شرایط سیاسی و حقوقی در نوسان و تغییر بودند. در قرن 20 میلادی با پیشرفت تکنولوژی نقشه‌ها مشخص‌تر و مرزبندی‌ها دقیق‌تر شد. جنگ، اشغال، فراز و فرودهای اقتصادی و به میان آمدن سازمان‌های جهانی بشری همه از عوامل تدوین و تعدیل قوانین و مقررات مهاجرت بودند. برازنده ترین آنها کنونسیون ژنو بود که در سال 1951 میلادی در اروپا امضا شد. به تدریج تعداد بیشتر کشورهای اروپایی به آن پیوستند. از فرید یار، متخصص امور مهاجرت و کسی که بیش از 20 سال است با مهاجرین و اداره های مهاجرت کار کرده، خواستم اندک بیشتر درباره کنونسیون ژنو توضیح دهد.
در اروپا قانونمندی از این اصل که مجموعه از قراردادها و کنوانسیون‌ها را پیشنهاد کردن در سال 1951 بود که در ژنو به امضا رسید که به نام کنوانسیون ژنو معروف شد، که عبارت از مجموعه قراردادها و مدارک هست که به خاطر حفاظت از غیر نظامیانی که از مناطق جنگی فرار میکنن، به خاطر حفاظت از اسرای جنگی، حفاظت از پرسونل صحیحه که در مناطق جنگی عمل میکنن، یک کنوانسیون ژنو امضا شد که در مرحله اول تنها چند کشور غربی رو امضا کرده بودن که به مرور زمان تعداد بیشتری از کشورها، البته کنوانسیون ژنو صرف در ساحه اروپا
قابل
تطبیق است. بله،
یک مهاجر وقتی میاد در یک کشوری که کنوانسیون ژنو را امضا کرده، از چی حقوق برخوردار است؟ باید بفهمه چی رو باید بفهمه، چی حقش هست و چی حقش نیست؟
مهاجر اول واقعا ثابت بسازه که در کشور میزبان و از کشوری که فرار کرده حیاتش در خطر بوده. تا زمانی که در او کشور جنگ هست، میتونه که در این جا بدون از اینکه پناهندگی یا مصاحبه بده یک اقامت بگیره. البته او اقامت موقت است که تا زمانی که جنگ هست اقامت در این کشور داره و زمانی که جنگ قطع شد او میتونه برگرده. اما کسی که میخواهد به شکل دائمی بمانه باید ثابت بسازه که حیاتش به خاطر مسائل سیاسی، یعنی به خاطر عقیده سیاسی خود مورد تعقیب قرار داشت و حیاتش در خطر بود، یا به خاطر مسائل مذهبی که اقلیت‌های مذهبی در بسیاری از کشورها مورد تهدید قرار میگیرن و بعضی‌ها جانشون در خطر است، او میتونه که پناهندگی دائمی بگیره. و همچنان کسانی که از نظر قومی و زبانی مورد تبعیض قرار میگیرن، اونا هم میتونن تقاضا کنن. و در این اواخر کسانی که از نظر جنسیتی هم تفاوت‌های با جامعه دارن و بعضی جوامع هست که تفاوت‌های جنسیتی نمیپذیرن،
مثلا جوامع دیگر باشان جنسی،
دیگر باشان، بله، اونا هم سری میتونن که به خاطر اینکه مورد تبعیض قرار میگیرن، اما باید ثابت بسازن که واقعا در محلی که بودن مورد تبعیض هستن. خب بعدن یا اقامت میگیرن، نوع اقامتشان دو رقم است، یایی که کاملا نمو پناهندگی هسته که برای 10 سال است، و یایی که حمایت بین المللی میگیرن که او برای 3 سال یا 2 سال میباشه. به خاطر از اینکه مثلا بسیاری کسانی که از افغانستان مثلا می آمدن در مناطقی زندگی میکردن که در اون زمان جنگ ها وجود داشت، خب بعد از سوالات متعدد که آیا چرا در مناطق امن نمیتونی، خب مشکلات خود ارائه میکردن، و میتونستن اقامت 2 ساله یا 3 ساله بگیرن تا زمانی که در افغانستان جنگ است.
ولی مثل که همین الان مهاجرین اوکراین در کشور اروپایی اکثرا با همی شیوه ثبت نام
هستن. بله، یا این به نام اقامت محافظتی موقت نامش گذاشتن. و اینالی معمی اقامت موقت هم در حقیقت یک چانس است برای مهاجر که در مدت 1 سال، 2 سال یا 3 سالی که اقامت داره زبان بیاموزه، شامل بازار کار شوه، بعدا میتونه اقامت خود به دائمی تبدیل کنه. میتونه که پاسپورت از کشور خود بگیره و یایی که پاسپورت خارجی برای از او داده شه، که نه پاسپورت تابعیت بلکه پاسپورت خارجی. کسی که بتونه ثابت بسازه که واقعا جانمه از خاطر تفکرات سیاسی یا تبعیضاتی که در کشور ما وجود داشت و از خاطر مسائل قومی و زبانی مورد تبعیض قرار داشتم، ایره ثابت بسازه، بازو برای 10 سال اقامت میگیره. چی امتیازات اینا متوجه از این هسته؟ اینا برای 2 سال یک دوره هسته به نام دوره ادغام که یک مقدار پول برای از اینا تخصیص داده میشه که توسط از این پول اینا میتونن که لوازم ابتدایی خانه رو بخرن اگر خانه به دست ازشان قرار میگیره. حتی مسکن هم از طرف دولت برایشان داده میشه، ولی باید کرایه از او بپردازن، و اگر خودشان نمیتونن کرایه بپردازن، یک اداره دیگه هسته که به کرایه کمک میکنه. اما اینا همه موقتی هسته تا زمانی که اینا بلد میشن. میتونن که از مقدار پولی که برایشان در مدت 2 سال تخصیص داده شده لیسانس درایوری بگیرن یا گواهینامه
رانندگی
و همچنان میتونن که بعضی کورس های مسلکی بخونن. ولی شرایط از اونقدر ساده نیسته، ولی امکانات هست، یعنی در قانون نوشته شده که از یا میتونن استفاده کنن، اما این باز هم بستگی به خود مهاجر داره و به مهارت های خودش که چگونه میتونه از یا استفاده کنه. و طبعا مدت 400 ساعت هم کورس های زبان اجباری هست برایش.
نه، یعنی این همه امکانات هست و این که نه در جامعه ادغام شوند و موقت هستند، مطلب یک مدت بعد قطع میشن. بعض افغانهای ما وقتی میان به کشورهای غربی، برداشتشان از آزادی و دموکراسی و هر کاری که دلت بخواه میتونی بکنی متفاوت است. کاملا یک برداشت دیگه دارن. چقدری مثلا همین قصد بین افغانهای احتیاج زیاد ما که مثلا به غرب مهاجرت میکنیم و در مورد همین سبب بعض اتفاقات میفته که در این کشورها جرم پنداشته میشه.
ما همیشه برای مهاجرین دو نوع کورس ها، یعنی کورس های مختلفه دایر میکنیم. یکی از کورس ها همی هست که چی کارهای ما انجام بدیم مجرم شناخته میشیم و گاهی چی کارهای انجام ندیم مجرم شناخته میشیم و این بسیار پیچیده است. و شما صحبت کردین در ارتباط با دموکراسی و آزادی و یا بسیار سخت است. می خود کلمه دموکراسی و خود کلمه آزادی یک کلمه نسبی است، یعنی مطلق نیست که وقتی ما میگیم دموکراسی یعنی آزادی تا کجا هسته. میگه آزادی های ما تا جای دوام داره که آزادی شما شروع میشه، یعنی بین من و شما یک خط هست، من تا این منطقه آزاد هستم و از این خط که عبور کنم گویا به آزادی شما ملت موارد کردم. یعنی آزادی ما یا دموکراسی که ما از تصور داریم نباید باعث اخلال امنیت و آزادی فرد دیگر شود. روی از این مسئله هسته که بسیار وقت میگیره تا اونا بفهمن که ما وقتی من آزاد هستم، من میتونم هر کاری انجام بدم، تا کدام سرحد من تا کجاست. تا زمانی که سرحد در بلد میشن یک زمان ضرورت دارن و ما در امی سیمینارها یا کورسایی که برشان دایر میکنیم تا حد امکان میگوییم، اما باز هم وقت ضرورت داره. در ارتباط با این که مثلا با خانم ها چی رقم صحبت کنن، فاصله با خانم ها چقدر بگیرن در اثنای صحبت کردن، با آواز بلند صحبت نکردن، از این شروع میشه آیسته آیسته تا این که مثلا در اداره وقتی کارایشان بند میشه چگونه عمل کنن
و حتی از کدام کلمات در مقابل مخاطب خود استفاده کنن.
کاملا دقیقه، کلمات خیلی مهمه. بله.
در این اواخر شاهد اتفاقات بعدی از طرف مهاجرین افغان در کشورهای مثل جرمنی، انگلستان، اتریش بودیم که حتی سبب قتل دیگران شده، تجاوزهای جنسی. ما شاهد اخراج یک تعداد از افغانایی که مجرم شناخته شده بودن از جرمنی در یک آخر باز بودیم، اینا را دوباره به افغانستان فرستادن. چقدر ناآگاهی از این قوانین میتونه سبب این اتفاقات شود؟
خب یکی ما میگوییم ناآگاهی از قوانین این کشور و یکی تعبیر معکوس و غلطی که در 20 سال اخیر در افغانستان جوانو از دموکراسی داشتن. و یک جوانای ما که حال اینجا می آیند و حتی کلانسالهای ما که مثلا در این 20 سال یک تعبیری از دموکراسی داشتن، این تعبیرشان امو دموکراسی است که در افغانستان دیده بودن، که یعنی تناقض با خود به این معنا که من دموکراسی و آزادی را می خواهم اما برای همسایه خود. با همون تفکر وقتی اینجا هم می آیند، تمام آزادی هایی که در این جامعه هست که این جوامع همی آزادی یک لیمیتی داره، یعنی یک خط سرخ بین آزادی ها هسته، این خطای سرخ عبور میکنن، تصور میکنن که همینطور هسته، اما در محیط خود، در محیط که بین دوستا و نزدیکان خود هستن، باز هیچ نوع آزادی وجود نداره. از محیط خود که بیرون میشن در کوچه و بازار، باز برای خود اجازه میدن که هر کاری انجام بدن. همیشه این جوان ها مورد انتقاد هستن که گویا همونطور که شما نام بردین دست به کارهای خلاف، غیر قانونی، ضرب و شتم، حتی قتل و جرح میشن که گویا مشکل در خودشان است. اما من میبینم که من خب زیادتر کوشش میکنم که از نظر اجتماعی و هم از نظر روانی یار مطالعه کنیم، به خاطر اینکه کار ما هست و سر و کار داریم با ایا. اینا خودشان نمیخواین که موتور کنن، اما تصوری که از دموکراسی دارن و اون چیزی که در کشور خود دیدن او رو میخوان اینجا تطبیق کنن، میبینن که این نمیشه. یک دوم این هسته که اونا با خود هم در تضاد هستن، با جامعه میزبان هم در تضاد هستن. یعنی اگر یا مشکلی با خود نداشته باشن و مشکلی با جامعه نداشته باشن، هیچگاه دست به خشونت نمیزنن. وقتی میبینن که آینده‌ای ندارن، همه چیز از دستشان رفته، از کشور آمدن بیرون، در یک جای آمدن که زبان بلد نیستن، دوستا، رفیقا، خانواده، قوم خویش خود در کشور میزبان گذاشتن و هرچی کوشش میکنن که از این جامعه یک چیزی به دست بیارن، نمیتونن آورده و اینا به شکل اتومات به طرف اگریسه یا خشم و یا میرن
اقدمن میشن
و این اقدهای خود باید به شکل ابراز کنن. این حالی میتونه توسط جنگ و جدال با همسایه، جنگ و جدال با نزدیکان، با دوستان و بالاخره دست به بعضی اعمال بزنه.
فرید یار، متخصص امور مهاجرت و کسی که بیش از 20 سال با مهاجرین و اداره های مهاجرت کار کرده، مهمانم بود. در قسمت بعدی پادکست پرپاد به عوامل مهاجر ستیزی در کشورهای میزبان پرداختم. پرپاد را در همه پلتفرم های آنلاین رادیو آزادی بشنوید. حالا خدا نگهدار.
خداوند گوشت و پناه در جای باشی و چیم نانت گرم و سر.
رفتن گاه تنها یک تصمیم نیست، داستان است از دلهایی که جا میمانند و امیدهایی که به پرواز در میآیند.
هیچ باورم نمیامد که من بچه خدا باز دوباره زنده ببینم.
راه همیشه آسان نیست و گاه همه به منزل نمی رسند.
یه نفر من از کتک خوردن از جا خداوندی در جلوی چشم خودم مردم اونجا.
اوه ایس اسلام اوت اوت.
مهاجرت تنها عبور از مرز نیست، قصه های تلخ و داستان های شیرین هم دارد.
آینده درخشان می بینم، چون اینجا می تانیم با آرامی زندگی کنیم.
چرا مهاجرت می کنیم؟ چه در انتظار ماست؟ در پرپاد به زاویه های تاریک و روزنه های روشن مهاجرت می پردازیم.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
افلاطون علاجی عشق پرسیدم، جوابم گفت
فکر که دیگر یک دانشمند گفت
مریض عشق جز مردن ندارد چاره ای درمان.
ندیم جانی کوچک فرمایش دارد،
ایش هر لحظه غم دارد، دردی به مرم دارد،
اما تو کی میگی؟
ایش هر لحظه غم دارد، دردی به مرم دارد، ایش رای خطر دارد، دیگر اونر ندارد. مرا به عشق قسم که عشقای پیچ خم دارد، عشق لحظه غم دارد، دردی بیمارم دارد، عشق لحظه غم دارد، دردی بیمارم دارد. باریک دارد، ایش چری تاریک دارد، ایش رای باریک دارد، ایش چری تاریک دارد. ای با کوچه هاییش بیدار روشنی کم دارد، ایش خلاز غم دارد، دردی بیمارم دارد. با کوچه هاییش بیدار روشنیش کم دارد، ایش خلاز غم دارد، دردی بیمارم دارد، ایش خلاز غم دارد، دردی بیمارم دارد.